النجاست و ای جنسها اشرفون، نجاساتی که متفقون علیه نجاستشان، خوب دقت بکنید، نجاساتی که نجاستشون متفقون علیه ده تاست. مواردی هم داریم که نجاست و عدم نجاستش اختلافیه، اونا رو ته نکرده، حالا ظاهر اینه که ایشون قائل به طهارت در اون موارد. این ده موردی هم که مطرحه اصلش متفقون علیه و الا باز قلم رو به هر کدام از این ده تا اختلاف درش فراوانه. اولینشو که مطرح کرده که باز درش اختلاف هست در قلم روش، بول و مدفوع حیوانات غیر مأکول الله، حیوانات حرام گوشت. چند تا قید داره، یکی حرمت اکل لحم، یکی اینکه این حیوان غیر مأکول الله خون جهنده داشته باشه. بول مدفوع اینها نجسه. خب در همینجا اختلاف که آیا پرنده ها هم داخلن در این محدوده یا نه. مدفوع کلاق، مدفوع باز شکاری، توتی، آیا نجسه یا نه. اختلاف قدما نوعا قائل بودن به نجاست، متأخرین ادعای انصراف کردن، نه همشون، ادعی که ادله از پرندگان انصراف داره و شواهدی هم اقامه کردن، کارشون اینو ترک نمی کنه. عبارت ببینید، اینا رو باید بخونیم یکی یکی، مواردی که باز اختلافی هست اشاره به علت اختلافات بشه. از ثالثه، مسئله ثالثه، النجاست و عشرتون. اگر شهید اول میفهمود النجاست عشرتون جمع میابود، خب دیگه نیازی به این ای جنسها نبود. یکی میگه ای جنسها، چون مفرد آورده شهید اول، میگه مراد جنس و نجاست، لذا جمع نبست. جنس که دیگه تثنیه و جمع بسته نمیشه. ای جنسها عشرتون البول و القائد، بول و مدفوع از حیوان غیر مأکول اللحم، که انسانم داخل در اینه، انسانم از این جهت داخل در این موضوعه. منتها ذن نفس که بعد میگه ای ذن نفس، ای دم سائله، دم قوی، حیوان حرام گوشت دارای خون جهنده. اگر حیوان حرمت اکل لحمش مشکوک بود یا خون جهنده داشتنش مشکوک بود، اونا رو نمیتونیم حکم کنیم به نجاست بول و مدفوعشون. باید موضوع کاملا معلوم بشه، اگر نه اونا میشه شبهه مصداقیه. از غیر مأکول لحمه، حالا غیر معقول الله دو دسته است، یک دسته بالاصل مثل گربه، مثل روباه، مثل طلاق، غیر معقول الله بالاصل یعنی به تشریع شرعا، او بالعارض گوسفندی که شطوری که جلال شده نجاست پار فول و مطبوع او هم نجسه، یا حیوان معکول اللحمی که موتوع انسان قرار بگیره میشه غیر معکول اللحم. غیر المعکول لحمه بالاصل مثل روباه، مثل گربه، یا بالعارض مثل جلال، مثل موتوع انسان، حیوان حلال گوشت موتوع انسان. ذن نفس ای دم القوی الذی یخرج من العرق عند قطعه، خون قوی، خون جهنده که تعبیر میکنن که خارج میشود از رگ گردن موقع بریدن رگ گردن، خون جهنده اصطلاحا، القوی که میگه مراد جهنده است که با شتاب خارج بشن، وگرنه هر حیوانی بالاخره خون ممکنه باشه در موقع بریدن گردن. خب از این پرنده ها در این بحث مورد اختلافه، ادله اطلاق داره، خیلی ها قائلن به این اطلاق، از متأخرین مرحوم امام قائل بود به نجاست مطبوع حتی کلاق، اما ادهی قائل به انصراف هستن، در پرنده ها فتوا نمیدن، احتیاط میکنن بر اثر احتمال انصراف به غیر پرنده. نه موضوع شناسی نیست، ظهور ادله باید ببینیم. آیا ببینید نگار توضیح بدیم، در ادله عنوان معکوز در لسان ادله حیوان غیر معکول الله ذن نفس سائله داره خون جهنده، اینه متون نمونه های تو ادله ذکر شده، هیچ کدوم پرنده نیست، هیچ کدوم پرنده نیست، و از طرفی هم پرنده مخصوصا کلاغ که تو آبادی ها فراوانه، اگر بنا باشه نجس باشه فضله کلاغ چقدر مشکل درست میشه. از این طرف این حشر و نشر زیاد با پرندگان غیر معقول الله مثل توتی و کلاغ هم سال زالک، از این طرف تو لسان ادله مثالای ذکر شده هیچ کدوم از پرندگان نیست، ذهن عرف هم وقتی این عناوین شنیده میشه حیوان غیر معقول الله ذهن میره سراغ غیر پرندگان، با پرندگان ارتباط زیاد داره انسان و امثال داره، ذهن از اینا منصرف، این مقدار باعث بشه برای شک در شمول ادله پرنده را، ادله ای که فول و مطبوع غیر معکول اللحم را نجس اعلان میکنه میشه محفوف به ما یسلح للقرینیت. خوندید تو بحث اصول لفظیه تمسک به اطلاق، آخه الان بخواییم تمسک کنیم این ادله پرنده ها هم داخل کنیم تمسک به اطلاق میکنیم، حیوان غیر معقول الله اطلاق داره، چه پرنده چه چرنده، خزنده، رونده، هرچی بهید همه رو شامله، اما تمسک به اطلاق وقتی بود که شک در قرینیت موجود نداشته باشید، شک در وجود قرینه باشه، اونجا جای تمسک به اطلاق بود. این که در لسان روایات نمونه های ذکر شده از غیر پرندگان، انصراف ادله از پرندگان، اینا اگر قرینه نباشه یمکن ان یکون قرینه. یه وقت میگیم قرینه اطلاق رو تقیید میکنه راحتی، فتوا میدیم به طهارت. اما اینا یمکن ان یکون قرینه، وقتی یمکن ان یکون قرینه اطلاق ادله میشه مجمل، مجمل یمکنو یعنی یحتملو، به اصطلاح میگن اگر محفوف شد به ما یصلح للقرینیت دیگه تمسک به اثرات اطلاق نمیتونید بکنید، میشه مجمل. وقتی شد مجمل شما باید متیقنشو بگیرید که غیر پرنده است. در پرنده البته نمیتونید حکم به طهارت کنید چون مقیدی ندارید. یحتمل ان یکون مقیدن، این وضعیت خاص که ذکر نمونه هاست در لسان ادله غیر پرنده انصراف، اما مقید بودنش معلوم نشده. در اونا ادله میشه مجمل، وقتی شد مجمل میتونید مراجعه کنید به کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، حکم به طهارت کنید. اما نوعا فقها احتیاط میکنن، یعنی استناد به این اصل طهارت که میکنن احتیاط هم بعد ذکر میکنن که احتیاط در اجتنابه. بعض مراجع روز قائلن به این دیگه، فتوا دادن به این که فضله مثلا توتی پاکه اما احتیاطی نگشتناب کنید. سر این فتوا اینه، اطلاق ادله محفوفون به ما یصلح للقرینیت، که این ما رو گفتیم چیه، اطلاق ادلهی که میگه بول و مدفوع غیر معکول الله نجست، اطلاقش میره زیر سوال با این وضعیت، دستمون از اطلاق کوتاه میشه، حکم به نجاست نمیتونیم بکنیم. البته حکم به طهارتش هم نمیتونیم بکنیم چون مقید مقیدیتش معلوم نشده، شک در مقیدیت موجود داریم که خوندید تو بحث اصول لفظیه. تمسک به اثرات الاطلاق در ظرف شک در وجود مقیده، نه شک در مقیدیت موجود. عبارت داشت من مظفر اونجا، لو شک کفید فی تقیید، یعنی شک در اصل تقیید باشه، شک در مقیدیت موجود نباشه. اگه اونجور باشه مجمل میشه، مثل اینجا به اطلاق نمیتونید تمسک کنید. وقتی نتونید به اطلاق تمسک کنید، البته مقیدم ندارید که به مقید تمسک کنید و حکم به طهارت کنید، میشه مشکوک. فضله پرندگان میشه مشکوک. وقتی شد مشکوک میرید سراغ اصل طهارت، قاعده طهارت. قاعده طهارت که میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس قذر، خب تو اینو نمیدونی قذر باشه، میشه مشمول کل شیء، حکم طهارتش میشه. اما در این حال احتمال اینکه اون عمومات بگیردش و نجس باشه هست، احتمال، این احتمال منشأ احتیاط میشه. فتوا به طهارت میدن مستندن به قاعده طهارت، بعدش حکم به احتیاط در اجتناب میکنن، میگن احتیاط در اجتنابه، مستندن به احتمال شمول ادله دال بر نجاست بول و قائت غیر معقول الله، احتمال شمول. اینا دیگه تفسیرشو نمیتونیم بگیم اینجا. انصراف اگر ظهور میاره، انصراف است که منشأش کثرت استعمال باشه. آیا واژه غیر معکول الله کثرت الاستعمال داره در غیر پرنده؟ در پرنده، در توتی و کلاغ کثرت استعمال نداره؟ انصراف یک منشأش کثرت استعمال باشه. میگن لفظ فقیه که مثالی اونجا میزنی، فقیه انصراف داره از دندان پزشک، از چشم پزشک، از منجم. اکرم فقیه هم شامل اونا نمیشه، ولی اون معنای لغوی فقیه اینه کسی فهم دقیق و فوق العاده داره. خب اونا هم همین جورن دیگه. اما این واژه شامل اونا نمیشه به علت انصراف، چون این واژه کثرت استعمال داره در کسی که فهم دقیق در احکام دینی داره. فقیه نوعا به مجتهدین در احکام میگن. کثرت استعمال باعث انصراف شده. این انصراف لطمه میزنه به ظهور در اطلاق. اکرم فقیه اگر گفت دیگه باید مجتهدی در احکام دینی این اکرام بشه، اونا کافی نیست. اما غیر و معکول الله در کلاغ قلت استعمال داره؟ نه. لذا انصراف انصراف به درد بخوری نیست. لذا نگفتیم انصراف مقیده. انصراف اگر انصراف باشه که مقیده، این یحتمل ان یکون مقیده، ولذا باعث اجمال میشه. انصرافی که به درد میخوره اجمال نمیاره، تقیید میاره، یه اجمال میاره. اون مثالهایی که در ادله مطرحه از حیوانات غیر معکول الله غیر پرنده است، اونو احتمال میاره که مراد از غیر معکول الله غیر پرنده ها باشه.
انصراف مطلق نیست، انصراف لغوی است.
انصرافی که منشأ ظهور کلام میشه در منصرفون الی، اون نیست. چون اگر او باشه اونو میگن انصراف ناشی از کثرت استعمال. او اجمال نمیاره، او ظهور در تقیید میاره. این انصرافی که اجمال میاره، انصرافی است که ناشی از مثال هاست، ناشی از سر و کار داشتن ما هاست. این هم میشه امور دیگه. این یک مورد. و دم و منی من زن نفس، نجاست دیگه خون، نجاست دیگه منی از حیوانی که خون جهنده دارد. من زن نفس، نفس مراد دمه، ای دم. البته نفس معنی لغویش به روح انسان اطلاق میشه، به جان اطلاق میشه. جان که نتیجه ارتباط روح با بدنه، جان روح نیست، جان نتیجه ارتباط روح و بدنه که ما تعبیر بکنیم. روح غیر از بدنه، بدن غیر از روحه. رفت بین هما رو ازش تعبیر بکنیم به حیات، به جان داشتن، زندگی، زنده بودن. نفس معنی لغویش روحه. اگر به دم اطلاق میشه مجازه، به این مناسبت، اون اثر، اون مایه زندگیه، اون در صورت ارتباط بدن با روحه. آدمی یعنی کان او غیره، اون زنف انسان باشد یا غیر انسان، بری یا بحری، دریایی باشد یا غیر دریایی. و این اکل لحمه ولو معکول الله، گوسفند اینو اختلافی درش نیست. بل میته منه، یکی دیگه از نجاسات میته از حیوان ذنف. و این اکله ولو معکول الله باشه، گوسفندی که ذبح شرعی نشده، میته مردار از حیوان ذنف، حتی انسان قبل از غسل میت نجسه. بدن انسان قبل از غسل میت بعد از سرد شدن نجسه. میته از ذنف و این اکل لحمه گوسفند باشه یا گربه باشه یا انسان باشه قبل از غسل. و الکلب و الخنزیر سگ و خوک البریان، سگ و خوک زندگی کننده در خشکی و اجزاء این دو، اجزاءشون حتی اجزایی که لم تخلها الحیات، موی اینها نجس. البته نجاست اینها به این معناست که اگر دستی شیئی با رطوبت برخورد کنه با موی سگ یا با موی خنزیر نجس میشه، با سگ خشک باشه که نجاست سرد میشه، ولی خود موی کل خنزیر نجسته. و این لم تخلو هم حیات، ولو حیات در اونها خلول نکند. خب این و این لم تخلو هم حیات اشاره به حاشیه هم فرموده، اشاره به مخالفت سید مرتضی که موی خنزیر رو، البته در خنزیر فقط، نجس نمیدونه. حاشیه فرموده هذا هو المشهور من الاصحاب و ذهب السید الى طهارت ما لا تخله الحیات منهما، منهما من الکلب و الخنزیر، موی اینها، استخوان اینها، استخوان خالی از گوشت که لا تخله الحیات، ناخون اینها که خون مستاق استخوانه، نجس نیست. دلیل مرحوم سید روایتی در وسائل چاپ آل بیت جلد اول صفحه 170 باب 14 از ابواب ماء مطلق دقت کنید. خب مشهور قریب به اتفاق عرض کردیم قائل به نجاست، مخالف سید مرتضی است، فقط مستندشون روایت هست، روایت باب 14 حدیث دوم، سند روایت در نهایت قوته، سند روایت صحیحه به تمام معناست. متن روایت اینه: سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر، میگه سوال کردم، زراره میگه از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم راجع به ریسمانی که از موی خنزیر ساخته شده، یستسقا به الماء من البئر، با این ریسمان از چاه آب میکشن، هل یتوضا من ذلک الماء، آیا از اون آب میشه وضو گرفت، از آب دلو؟ قال لا بأس، شما فرمود مانعی نداره. دقت کنید استدلال سید به روایت به این نحوه که این ذلک الماء مراد آب دلو نه آب چاه، آب دلو، آب دلو هم آب قلیله، ریسمانی که بسته باشه به دسته دلو از چاه آب بکشی، از این ریسمان خواه نخواه آب میریزه داخل سطل. اگه قرار باشه موی خنزیر نجس باشه، بعد از اون آب نشه وضو گرفت، با اینکه ما فهمیده لاب است. این استدلال سیه، دقت بکنید بعضی از روایات، این مطلب خوب توجه کنید، بعضی از روایات موضوع مطرح در روایت ممکنه مبتلا به نباشه، اما مطالبی که از روایت به دست میاد در موارد مبتلا به کلانی به درد بخوره. آنی که بحث متاجر اگر خوندید، تو بحث متاجر بسیاری از احکام معاملات را از روایاتی که مربوط به بیع قبید و امائه باید به دست آورد. خیار حیوان که اگر یک گوسفند بخرید، گاوی بخرید، تا 3 روز خریدار خیار دارد، عدلش روایات مربوط به عبدالعمه مطلب به این مهمی از او روایات در میاد. مطلبی که الان داریم خب مطلب مهمیه، طهارت موی سگ، موی خنزیر، این میخوایم از این روایت در بیاریم. روایت میگه ریسمانی بوده از موی خنزیر، با اون آب کشیدن از چاه، آیا میشه از اون آب وضو گرفت؟ امام فرموده لابد. سید مرتضی مراد از هل یتوضع من ذلک الماء، اون ماء رو آب دلو گرفته، آب دلو هم که قلیله، از اون ریتمان هم که خب نوعا آب میریزه توی اون سطر میچکه دیگه، اگه قرار باشه آب موی خنزیر نجس باشه، اون آب نجس چجور؟ امام فرموده لا بأسن، پس معلوم شه موی خنزیر پاکه. این استدلال ایشون چند جواب داده شده. روایت از نظر سند خیلی قویه، روایت به قوت سند این روایت کم داریم. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ابن محبوب، علی ابن رعاب، دراره، بزرگان شیعه. اشکال اینه که روایت دلالتش ناتمامه بر مدعا. اولا ممکنه مراد از این ذلک الماء آب چاه باشه نه آب دلو. هل یتوضع من ذلک الماء، آب چاه کار با آب دلو نداره. آب چاه هم که خب قائل به طهارتش، ماء البئر واسع لا یفسده شیء، یه روایت بشه از ادلهی که آب چاه را دلالت داره نجس نمیشه با ملاقات نجاست. موی خنزیر نجس، آب چاه نجس نمیشه، یک احتمال. البته این احتمال بعیده، خلاف ظاهره. وقتی میگه با از چاه آب کشیدم آیا وضو گرفته میشود، یعنی با آب چاه، با یه آبی کشیدی میخواد وضو بگیر، نه با آب چاه. زنی که بگیم مراد از این ذلک الماء آب چاه بعیده، سوال جوریست که نشون میده از همین آب کشیدی آیا میشه وضو گرفت. امام هم بوده مانعی نداره وضو بگیر. پس این ذلک الماء میشه همون آب دلو. تا اشکال بر سید مرتضی اینه، شما وقتی با ریسمانی که از موی خنزیره از چاه آب کشیدید، یقین داری از این ریسمان قطراتی ریخته تو سطل؟ نه، یقین که نداری. وقتی یقین نداری قاعده اصحاب طهارت آب داخل سطله. ای که امام فرموده لا بأسه، چون محرز نیست اتصاله این ریسمان با آب داخل دل، محرز نیست قطراتی از این آب ریخته باشه داخل در. وقتی محرز نیست، شک که در نجاست چیزیست که کان طاهرن استصحاب طهارت میشه. این لا بأسه چون اینجا جای استصحاب طهارته، چون معلوم نیست قطرات آب از ریسمان ریخته باشه داخله، تو سوالم که این نیومده. اصلا وضعیت سوال نشون میده زراره میدونسته، دقت کنی، زراره میدونسته موی خنزیر نجسه، لذا اومده از امام سوال میکنه اگر ریسمانی از موی خنزیر بود با این آب کشیدم آیا میشه از این آب وضو گرفت. چرا پس سوال میکنه؟ با برای اینکه مخاط بگه احتمال داره از این ریسمان آب چکیده باشه داخل سد، شک که در ریختن قطراتی دارم از این ریسمان به اون سد. سر سوال زراره اینه، اگر نه من نمی اومد سوال کنه آیا از اون آب، خب سوال مثل آدمی زاد سوال میکنه که آیا موی خنزیر پاکه یا نجه، سوال از این نیست. اینا رو خیلی دقت کنید، خود اینا نکات یک در مواجهه با روایات در برداشت ها مؤثره. سوال زراره از طهارت و نجاست موی خنزیره، واقعا سوال از این بود که مثل آدمی زاد میپرسید پاکه یا نجس، میگفت نجسه، میگفت پاک. این سبک سوال نشون میده که زراره میدونسته موی خنزیر نجسه. اتفاقا این روایت میشه از عبدالله دال بر نجاست موی خنزیر. دقت کنید چقدر ورق بر میگرده. این روایت که سید میخواد دلیل قرار بده بر طهارت موی خنزیر میشه از عبدالله نجاست موی خنزیر. این دال بر نجاسته، چون زراره سوال میکنه، اگر از اون آبم سوال میکنه، از موی خنزیر سوال نمیکنه، از حکم طهارت و نجاست او آب سوال میکنه. حساب داره سوال کردن دیگه.
سوز زمانش رفت نداره. مثلا بگیم که زراره به حافظ مدت طولانی خدمت امام صادق سلام بوده، یه این رو بلد بوده که مثلا موی که مشکوک طهارت.
ببینید هر چیزی رو میخواید بگید باید قرینه داشته باشه. زراره از کسانی مثل دوخته باشنش به امام جدا نمیشه از امام، اونجور افراده. این احتمالات رو باید بذارید کنار.
همین فرمایش شما قرینه میخواد بیده، این که مخصوص به حالتیه که از شما
وقتی میگه، ببینید میگه سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر، اما سوالم از خود حبل نیست، حبلی که یستسقا بهی الماء من البئر، هل یتوضع من ذلک الماء. این نشون میده که نجاست شعر خنزیر رو میدونسته. میگه این آب، این آبی که با این ریسمون کشیدن میشه باش وضو گرفت؟ آیا این آب نجس شده؟ امام قسم بوده لا بعثه، او آب نجس نشده، نه اینکه شعر خنزیر پاکه. اگر اینجوری میخواست از شعر حکم شعر خنزیر سوال کنه، مستقیم از این سوال میکرد. این روایت از ادله طهارت، از ادله نجاست شعر خنزیره، نه از ادله طهارت. سیاق روایت اینو دلالت داره، ظهور روایت در همینه که شعر خنزیر نجسه و مسلمه، مفروغون عنه. این رفته سوال از این که آیا اون آب که احتمال میدیم قطراتی از این ریسمان ریخته باشه تو اون آب، او آب وضعش طوره، امام میگه لا بحثه، چون آب مورد استصحاب طهارت. از این که دلیل نمیشه.
حالا با من این پرده احتمال ها رو با من رفتیم در آب و میدازن در
باشه، بنای استصحاب بر اینه تو نتونی قسم بخوری استصحاب جاریه، اخبار استصحاب خاطرتو نتونی. ما در بزرگ هستم، خب بله حق دارن بذارن، اما شما نباید بذارید. وقتی که میاد سائل از امام سوال میکنه، کسی چرتش گرفته تا اونجا که جغجغه کنار گوشش حرکت بدی نمیفهمه آیا وضوعی این باطل شده یا نه، امام میگه نه استصحاب بقا وضو کن. اونجا هم که مادر بزرگ باشه میگه بله و خوابه دیگه. استصحاب میگه تا وقتی که قطع بر خلاف حالت سابقه پیدا نکردی، قطع قطع به جایی که بتونی قسم بکنی، اون موقع میشه قطع. تو یقین داری آبی چکیده از این ریسمان بگو؟
قصد نوعیه،
قصد نوعیه، قصد که نوعی شخصی نداره، قصد فقط شخصیه. استاد به
این نمیگه
زنی که شارع تایید کرده، زنی که اتنه آوره و شارع تایید کرده، این زن بر خلاف خون اگر قرار بود تایید کرده که باید نجس میبود، ظن و خلاف الان. اون مثالی زدیم ظن به خواب شخص داری، با اینکه امام میگه باید بنا بگذاره وضوش هست، اینجا ظن به قول آقا ظن به نجاست این آب داریم، به قطرات ریخته، ولی چون یقین نداری به نحوی بتونه قسم بخوری، این مزنه لطمه به استصحاب نمیزن. نه قطع، حالا قطعی که رافع استصحابه فقط قطع انحسن نیست اهم، اما علای حال یقینه که بتونه استصحاب رو برداره نه. و ما تولد من هما و این باینه هما فل اس. فرع دیگه اینه که اگر حیوان از کلب و خنزیر، یا از خنزیر و خنزیر، یا از کلب و کلب متولد شد، آیا پاکی یا نجس؟ اگر کلبی با خنزیر مقاربت کرد، مولودی از اینا به دنیا اومد، این مولود یه وقت هست که معلومه کلبه، معلومه خنزیره، خب که معلومه حکمش، اما اگر یک چیزی باشه که سابقه هم نداره، یه حیوان جدیدی، آیا پاک یا نجس؟ اینم از فروعیه که حالا فرمودن این فرضه دیگه، هم چیزی نیست، صغرا نداره، ما مخواهیم بحثی، اما قاعده رو مخواهیم ببینیم چیه. بذار نباید هیچ موقع رو موارد گیر نکنید، اگر رو موارد گیر کنید دچار آشفتگی میشین. قواعد رو شهید ثانی فرموده که المتولد من الکلب والخنزیر و این باینه هما فلعه، یعنی نه کلب نه خنزیر چیز دیگری اصلا سابقه نداری، یه موجود جدیده، اینم نجسه. ما روایتی که تعیین تکلیف کنه در این مورد نداریم، نفس خاص پس نداریم، باید قاعده رو در نظر بگیریم. متولد من الکلب و الخنزیر، یه وقت هست یوافق و احد همان به فلعه کلب خنزیر، خب بله دیگه اونم نجس، اما با این باینه همان فلعه، حالا کلب و خنزیر جمع شدن بچه اونا شغاله اگر بود، یا اصلا حیوانی بود که سابقه وجود نداشته، چیز جدید، اینو میخوام خوکم به نجاستش کنیم. به چه دلیل؟ مرحوم علامه فرموده علتش اینه که اینم جزء اوناست دیگه، از دو نجس که طاهر به وجود نمیاد، اینم بعض اوناست، ولد بعض پدر مادرش، جزء پدر مادرش. این استدلال خب روشنه که ناتمامه، اگر اینجور باشه باید بچه گوسفندم بگید نجسه، اینم در اصل از منی بوده، استحاله شده، استحاله خوش یک از مطهراته، ولی از منی که اون کلب و خنزیره، اما الان که منی کلب و خنزیر نیست، استحاله شده، خود استحاله از مطهراته. اگر دلیلی بر نجاست نداریم، قاعده هم که طهارت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قد، این که از نطفه کلب و خنزیر بوده پس نجسه، این که نشد دلیل. خب یعنی چی جزء اوناست؟ متولد از اوناست، اگر میگیم جزء اوناست، نطفه از اونها بوده، اینا هم از نطفه، خب الان که نطفه نیستیم، الان جدا حیوان جداییست، به دنیا اومده حیوان جدایی، نهایت چینه که باید بگید باید بشورینش دیگه، خب بشوریش پاک میشه. اگر میخواید بگید تو بدن او بوده نجس، خب میشورنش، بحث در اعیان نجس هست. تو مگه از ماده تغذیه نکرد جلال اونیه که از نجاست از مدفوع انسان روش کنه، اینا رو دقت کنید، اگر گوسفندی مدفوع کلب بخوره و روشت کنه این جلال نیست، جلال اونیست که از مطبوع انسان تغذیه کنه. اینا رو خیلی دقت کنیم. پس این که تو شکم خنزیر بوده، تو شکم کلب بوده، این باعث نجاست ظاهریش میشه، باید بشورنش، عین نجسه نیست. این که میگه تغذیه کرده جلال میشه، جلال اینا نیست. جلال اونیست که از مطبوع انسان تغذیه کنه. نجاست خور اگر میگن مطلق نجاست نیست، فقط مطبوع انسان. گوسفندی اگر یک سال از مطبوع کلب تغذیه کنه، از مطبوع گربه تغذیه کنه، این جلال نمیشه. جلال گفت المقتضی یا المتغذی من حضرت الانسان، این خصوصیت داره. لذا قاعده طهارته. چرا میگید المتولد من هما و این باین هما فی الاسم؟ باز نجسه. تنها دلیلی که مطرح فرمایش علامه است که این جزء اوناست، جواب کم روشنه. چه جزئیه؟ اما همه احتیاط دارن، تقوا میدن، احتیاط دارن.
Ну, вы что, вы не видите, что я говорю, 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 что я говор